بهترین تحولاتی توجیکستان و جهان را از سودی مرکزی رادیو آزادی من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. دویش دستور داد. مقامات انتظامی روسیه میگویند بازداشت شده های توجیک با فرمان ابو اسامه نوراکی میخواستند در مسکو عمل های تروریستی انجام بدهند. تفتیشات معین میکند دوستیتونی شهری جیزخی ازبکستان به تحقیق نواری ویدیویی پرداخت که در آن کارمندان میلیسا بوزنه بدرفتاری میکنند. و قرار جنجال برانگیز مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی میخواهند که حکومت توجیکستان برای گرفتن انداز از مشتریان اجازت بدهد.
این شهر به من خونم پرافسایوز با میخیدم برای همین شده همجا بیان میدم. اونجا در پیش خونم استردگی میفرام میگذارونم تمام.
خدمات فدرالی امنیت روسیه میگوید سه شهروند توجیکستان که با اتهام تروریسم دستگیر شدند با هدایت توجدین نظرف یک عضو خطرناک دویش میخواستند در مسکو عملهای تروریستی انجام بدهند. دو روز پیش ماموران امنیتی روسیه گفتند که سه شهروند توجیکستان قصد داشتند مترو و دیگر جایهای سرودمی مسکو را ترک کنند. توجدین نظرف با لقب ابو اسامه نوراکی یکی از مبلغان دویش به شمار میرود و همکاران ما چند پیش به آزادگاهی او رفتند.
ابو اسامه نوراکی اسمش تاجدین نظرف ساکن 30 ساله دهه ازبکلنگر شهر نوراک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیک دیش نام میبرند. وی آخر سال 2014 به گروه ممنوع دولت اسلامی پیوسته از طریق شبکه های اجتماعی عقیده های این گروه تندرو را تبلیغ میکند.
کس ما پرسید رفت دیگه کی میخواد که فرزندش برو
محمد رحیم نظرف پدر 60 ساله تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نوراکی میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماهی مارت 2015 خبر شدیم. ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت موندیم که چی رفت در دولت سوریه.
پدری ابو اسامه نوراکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نوراک را دارد و میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش بدیش خود را گناهگار میداند.
خاک ما همچون پدر ما گناهگار ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان و خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگه که ایدست مو چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به دیش میبرد. از شهر نوراک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نوراکی به این راه رفتند. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است. میرزا نبی خالقزاد امریدین عالم دوشنبه نوراک دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. والدین عمر علی نظرف یک کودک 5 ماهه توجی که مرگ او در روسیه سر و صدای زیادی برانگیخت قصد دارند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برند. وکیل دفاع آنها اولگا سیلین روز 16 آگوست به رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های روسیه در بررسی پرونده مرگ کودک توجیک بی عدالتی کردند آنها میخواهند دادگاه اروپایی این پرونده را بررسی نماید.
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
ما اکتبر سال 2015 ماموران میلیسا در روسیه والدین عمر علی نظرف را با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و کودک را از آنها گرفتند. یک روز بعد جسد کودک را به والدین برگرداندند و گفتند که او بر اثر بیماری که داشت فوتیده است. بعد بررسی دادگاه های روسیه گفتند که ماموران میلیسا در مرگ کودک گناهی ندارند. رو میوریم به موضوعهای دیگر. سفیر امریکا در سازمان ملل روز 15 آگوست دولت ایران را تنقید کرد که به گفته او میخواهد با هشدارها در باره دست کشیدن از سازش اتمی سال 2015 جهان را گروگان بگیرد. نیکی هالی در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد که روز پیشتر گفت در صورت اعمال تحریمات بیشتر از طرف امریکا ایران میتواند در چند ساعت از سازش اتمی با قدرت های جهانی دست بکشد.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گرد.
بر اساس این سازش در عوض محدود کردن فعالیت های اتمی قدرت های جهانی تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. سفیر امریکا در سازمان ملل گفت نباید اجازه داد که ایران با استفاده از سازش اتمی جهان را گروگان بگیرد. برمیگردیم به توجیکستان. چند ماه پیش حکومت توجیکستان قرار برآورد که ترمینال های پرداخت الکترونی نباید از مشتریان فایز بگیرند. این اقدام قطعی کاری بیشتر از 90% ترمینال های پرداخت پولی تلفن را در پای داشت. حالا مالکان ترمینال ها از حکومت طلب دارند که این قرار خود را بیکار کنند. ساکنان هم میگویند کمبود چنین دستگاه های پولگذرانی آنها را سرگردان کرده است. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری نمود.
صاحبان ترمینال های پرداختی در تاجیکستان از شرکت های موبیلی خواستند فایز مکافات پولی آنها را بیفزایند. حالا این شرکت ها برای خدمت رسانی تا 1.5% میگیرند که به قول آنها خراجاتشان را نمی پوشاند. به قول صاحبان ترمینال ها مکافات پولی باید از 4-5% بالا برده شود. در این حال شرکت های آنها خودکفا می شوند.
مجلس شدگی بود در همین اساس، در همین مساله که قرار حکومت رو قد نمویند، یعنی اومد هم قرارونه همین که گرفتن استانیدن فویز از مشتریان من کده شد، همین پونکت رو همین بکار کنند. بله، لیکن فکری من از روی معلومات ما گفتگی بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدند از اون نقصدارش که فویز مشتری زیاد شد، فویز از طرف شرکت های موبیلی زیاد شد، از مشتری گرفته نشود. فکر من شخصی که این بهتر است.
تا بهار امسال فایز خدمت رسانی از حساب مشتریان ستانیده می شود. بر طبق یک قرار حکومت از حساب پرداخت های مشتریان ستانیدن فایده را برای صاحبان ترمینال ها منع کرد که باعث از فعالیت ماندن 4000 ترمینال پرداختی گردید.
همه همین سوبیکت که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوت شون کردیم باید گفتن که ما دیگه معلومات ما دیگه مبلغ نمی ستونیم، مکتوبشون رو پیشنهاد کردن، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ با ستونه سر کردن.
برخی از ساکنان به این نظرن که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز با نظر داشت خرج راه تا مرکز های خدمت رسانی برایشان ارزان تر می شود.
برای چی که در پیش مونه او کمپین های وابیلون رو تو می رای و قپل می سپوری همین در نزد داری در پیش خوند این روی می زنید پلا می مونی می زگرونیم تمام
این شهر با من خونم پرفسایوز با می خیدم برای همین شده همجا بیان می اونجا در پیش خونم استودگی می فرام می گذرونم تمام.
همکنون از 4000 ترمینال ها تنها 500 عددش فعالند.
در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت یک نواری از ازبکستان نشر شده است که در آن دیده می شود چطور یک مامور میلیسا با زن بدرفتاری می کند و با دو دست از مویسری او می کشد. در برای این قضیه جنجالی صحبت داشتم با سیروج دین اسلام همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی. خوش آمدید به برنامه ما. و می گفتید که اصلا این ویدیو چگونه به دست شما رسید و اصلا معلوم است که ماجرای این زن و کارمندان پلیس بر سر چی است؟
این ویدیو رو ما دیروز پس از ظهر از یکی از مقیمای شهر جیزخ گرفتیم. اون کس با ما همکاری دارد. در اون ویدیو چنانی که میبینید یکی از سه مرد که لباس پلیس را دارد با دو دستش از موی های یک زنی ناشناسی میانه سالا را میکشد. ولی ما نمیدونیم که این حادثه برای چی شده است، دقیقا سبب این جنجال چی است. اما امروز ما صبح از پراکراتور شهر جیزخ موفق شدیم یک اطلاع کمتر بگیریم به گفته آنها تفتیشات آغاز شده است و شاید هم این تفتیشات بعداً به یک پرونده تبدیل یابد. حادثه خیلی دلگیر کننده است و نگرانی ها در شبکه های اجتماعی زیاد شد پس از همین پخش ویدیوی ما.
خب در صفحه شما هم این ویدیو نشر شد و خوانندگان شما چگونه واکنش نشان دادند؟ عموماً کاربران در این باره چی میگویند؟
خیلی ناراحت شدند خواننده ها و خیلی متهم کردند که پلیس، رفتار پلیس خیلی زشت بوده و گفتن که باید به محکمه کشیده شود، باید پرونده باز شود و این پلیس باید به جزا کشیده شود.
آیا در گذشته نیز موردهای بدرفتاری پلیس با ساکنان ازبکستان ثبت شده است یا نه؟
البته خیلی زیاد ثبت شده است، ولی در زمان حکمرانی اسلام کریموف این گونه حادثه ها البته پسی درهای بسته میموند و آشکارا نمیگفتند که مثلا نقض قانون از طرف پلیس شکسته میشود، ولی امروز ها پس از انتقاد شوکت مرزیایف از پلیس مردم آشکارا از بد اخلاقی رفتار ضد قانونی پلیس انتقاد میکنند و به ما و پرکراتور حکومت زیاد عرض میکنند.
برنامه 90 روزه مسکون کردن پناهجویان در امریکا یک مرحله پر از دووتوز برای آنهاست، چون باید جای برای زیست و کار پیدا کنند و با زندگی و فرهنگ در امریکا آشنا شوند. ولی همایش با جامعه در امریکا در سه ماه میسر نمی شود. گزارشی که حالا میبینیم در باره یک زن است که در ایالت پیتسبورگ به مهاجران و پناهجویان کمک میکند تا به جامعه همایش یابند.
بعدی ترک افغانستان، کاظم هاشمی اولین بار غذای امریکایی خورد. کاری امریکایی پیدا کرد و اولین بار بازی تیم بیسبال راه زنهای پیتسبورگ را در اینجا دید.
بار اول است به این بازی آمدیم. در افغانستان مردم عاشق فوتبالند. هیچ چیزی در باره راه زنها نمی دانند.
تا آمدن به اینجا و تماشای بیسبال در این میدان، هاشمی راهی درازی را پیموده است. او در افغانستان برای سربازان امریکایی یک کاری خطرناک، یعنی ترجمانی میکرد.
برای همین سال 2009 کار را بس کردم، چون به من و آیله هم تهدید کشتن کردند.
با استفاده از روادید ویژه، هاشمی و آیله‌اش سال 2015 به امریکا آمدند. با وجود دانستن زبان انگلیسی و معاشرت با سربازان امریکایی، هاشمی بیگانه در کشوری بیگانه و با فرهنگی دیگرگونه بود. بعدا از سازمان غیرحکومتی سلام همسایه از پیتسبورگ نامه دریافت کرد.
And you'll get to meet new American families.
شما با خانواده های امریکایی شناس می شوید، فرهنگ امریکایی و در عموم همه چیز را در باره امریکا و مردمش می فهمید.
مهم است بدانیم که پناهجویان آنهایی هستند که از ترس از جای گریختند.
سلان دیویدسون سلام همسایه را برای آشنا کردن خانواده های پناهجویان با امریکایی های تأسیس داد که آماده کمک به پناهجویان هستند. همین گونه او با تشکیل مهمانی و کتابخانه روی خانواده های پناهجویان را با آیله میزبان به مثل میشل بایم آشنا کرد.
ما باید این مردم را به جامعه معرفی کنیم. باید آنها را با آغوش باز بپذیریم و برای همایش آنها کمک کنیم.
حالا ارتباطی بایم با خانواده پناهجویان از مرز میزبان و مهمان گذشته است و آنها دیگر به دوستان حقیقی تبدیل شدند.
بچه های آنها 6.5 و 3 ساله و از من 6 و 2 ساله هستند. با هم بودن را دوست می دارند. در اینجا ما پیتسبورگ را شهری پول ها می نامیم و راجع به ساختن پول ها صحبت می کنیم. باید این فرهنگ وسعت یابد.
سلام همسایه در پیتسبورگ یک پول را به دلی هاشمی وصل کرد. ممکن است پول های نوی فراتر از این شهر ساخته شود. سوان دیویدسون میگوید پشت الکترونی او پر از نامه های از دیگر جای هاست که میخواهند چون این برنامه داشته باشند.
برنامه امروزی ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزیر پیشین رشد اقتصاد روسیه الکسی اولوکایف رهبری روسنفت ایگر سیچین را به توطئه رشوه ستانی متهم کرد. اولوکایف روز 16 آگوست در مرافع دادگاهی مسکو پرونده رشوه خوری را بافته و ساخته مفتشان عنوان کرد و گفت که تمام اتهام تنها بر پایه نشاندادهای سیچین بنیاد شده است. با گفته وزیر پیشین در این توطئه خدمات فدرالی امنیت و رهبری خدمات امنیتی روسنفت الک فیاکتیستف دست دارند. اولوکایف با اشاره به ساخته بودن اتهامات زیدی گفت:
چخوف вообще много про суд и процесс.
Антон Павлович Чехов در برای بازجویی ها و دادگاه بسیار نوشته است. در 150 سال گذشته چیزی تغییر نکرده.
با معلومات تفتیشات اولوکایف برای ارزیابی مثبت معاملات خریداری باشنفت 2 میلیون دلار طلب کرده است. ماه نوامبر سال گذشته در دفتر روسنفت بازداشت شد. اما اولوکایف میگوید انتقال بارخالته پول را کارمندان FSB که سیچین از مورد رشوه ستانی به آنها خبر داد پیش از پیش برنامه ریزی کردند. از بس که رشوه ستانی صورت نگرفت سیچین خودش زنگ زد و مرا به دفتر کاریش دعوت کرد، گفت اولوکایف در دادگاه. وکیلان وزیر پیشین از دادگاه میخواهند که پرونده ای را برای بازنگری به دادستانی بفرستند. روز 8 آگوست دادگاه حبس خانگی الکسی اولوکایف را تا 27 ژانویه تمدید کرد. پلیس اندوز آذربایجان اداره خبرگزاری تهران را در باکو کوفتوکو و یک عده سند ها را مصادره کرد. افسران وزارت مالیات و جلوگیری از جنایت های مربوط به اندوز روز 16 آگوست به اداره تهران آمدند. در برابر مصادره اسناد آنها همچنین جهاز خصوصی کارمندان را تفتیش کردند. آنها نگذاشتند که جریان کوفتوکو نوار برداری شود. تحقیق اتهام فرار از مالیات علیه خبرگزاری 7 آگوست آغاز یافت. تفتیشات ادعا دارد که از سال 2014 تا 2016 خبرگزاری با مبلغ 37 هزار منت برابر به 21.5 هزار دلار به دولت مالیات نسپرده است. سردبیران تهران اتهامات را رد میکنند و میگویند که فشار به خبرگزاری جنبه سیاسی دارد. این خبرگزاری سال 90 تأسیس یافته، با 3 زبان آذری، انگلیسی و روسی خبرها تهیه و پخش میکند. خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگوید که کره شمالی به تولید محرک موشک‌ها دست یافته است و به واردات تکنولوژی اوکراین نیاز ندارد. از این پیش اوکراین گفت که بعد سال 91 هیچگاه با پخنیان و به ویژه در امر دسترسی این کشور به تکنولوژی موشکی همکاری نکرده است. خبر رویترز همچنین مغایر با تحقیقات اخیر پژوهشگاه مطالعات استراتژی است که میگوید کره شمالی محرک موشک بالستیکی را که چند پیش آزمایش داد از بازار سیاه کارخانه های اوکراین به دست آورده است. الگ لبیدف نایب رهبر یوژماش کارخانه تولید موشک در اوکراین روز گذشته این خبر را رد کرد و گفت هدف لطمه زدن به آبروی کارخانه است.
من 100% باور دارم که این کاملا یک خبری تقلبی است، اما این دلیل که خبر با سرعت دامن زده می شود به نظر من منشأش این است که خوشبختانه یوژماش حالا هم یک کارخانه قابل سبقت است. متاسفانه کسی میخواهد به سبقت پذیری کارخانه لطمه زند، حتی در چارچوب برنامه دولتی. من این را به گونه دیگر شرح دادن نمیتوانم.
14 آگوست نشریه نیویورک تایمز با تکیه به تحلیل یک کارشناس امور موشک‌ها و ارزیابی‌های محرمانه استخبارات ایالات متحده آمریکا نوشت که موفقیت کره شمالی در آزمایش موشک‌های بالستیکی بین قاره‌ای که ظاهراً تا آمریکا می‌رسند از برکت خریداری محقق‌های نیرومند در بازار سیاه احتمالاً محصولات کارگاه‌های اوکراین حاصل شده است. در ولایت کالوگا روسیه گروهی 12 نفره گمانبران در فروش مواد منشوده مخدر از جمله 7 شهروند تاجیکستان به مهلت‌های مختلف زندان محکوم شدند. با این گروه شهروندان تاجیکستان، مولدو و ساکنان ولایت‌های کالوگا و مسکو شامل بودند. رهبری گروه را گویا یک تاجیک 24 ساله به عهده داشت. تفتیشات می‌گوید که در مدت ماه‌های آگوست تا اکتبر سال 2014 این گروه مواد ممنوع تماکو آماده کرده، اینچنین 600 گرم مواد مخدر را به فروش گذاشته است. مواد مخدر از نوع مصنوعی نشعه نمود سپایس عبارت بوده است که تهیه و فروشش منع است. 10 عضو گروه به مهلت از 10 تا 17 سال زندان نظام شدید محکوم شدند. جهان و ما،
جهان و ما. مسئولین امور دین میگویند گزارش دپارتمان ایالات متحده آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان واقع‌بینانه نیست و با موضوع لباس نباید توبیخ سیاسی داده شود. مقامات گفتند در تاجیکستان نمایندگان همه مذهب‌ها از جمله مسلمانان آزادانه عبادت می‌کنند. در این مسجدها باز است و نمایندگان دین‌های دیگر هم حق عبادت و فعالیت دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. روزی 14 آگوست گزارش سالانه وضع آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان نشر شده و در رابطه با تاجیکستان دپارتمنت دولتی آمریکا گفت که این کشور مثل سال 2015 در گروه کشورهای مورد توجه خاص قرار گرفته است. دپارتمنت دولتی گفت که سال 2016 در تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی همانا ادامه داشته و این نوبت توجه مقامات بیشتر به حجاب‌پوشی زنان روانه شد. رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان را غیر واقع بینانه خواند و گفت که به موضوع لباس نباید تابش سیاسی داده شود. حاجی حسین موسوزاده رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت در یک صحبت تلفنی با رادیو آزاده گفت ارزیابی وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان واقع بینانه نیست و از بس که این گزارش در خارج تهیه شده است مؤلفان در این موضوع اطلاع کافی ندارند. و ای گفت
حقیقت را باید اول با چشم بیند و بعد گوید که حقوق پایمال شد. این حقوق پایمال شدن نیست. وقتی که ترغیب لباس های ملی می رود این افتخار ملی ما است. در هزار ساله ها مردم با همین لباس آمده است. دیگه امروز یک لباس دیگر ملت ها را آورده بسر ما لباس سیاسی کنانیدن لباس این بزره ملت است، بزره دین است، بزره مذهب است.
حاجی حسین موسوزاده تاکید کرد که در تاجیکستان حقوق مسلمان ها پایمال نمی شود و این ارزیابی ها درست نیست. در همین حال گزارش دپارتمنت دولتی از شکایت حداقل 3 زن حجاب پوش به عنوان سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان خبر داده است که گفتند به خاطر لباسشان مورد آزار کارمندان حفظ حقوق قرار گرفته و در کوچه بازار و محل کار از دست پلیس اذیت کشیده اند. یک نماینده کمیته دینی تاجیکستان از معرکه فهماندهی فرهنگی پوشیدن لباس ملی در تاجیکستان حمایت کرد و این را ترغیب فرهنگی ملی نامید. مولانا مختارف سردبیر مجله دین و جامعه کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان میگوید این اندیشه که این نهاد به نظارت فعالیت مذهبی مشغول است درست نیست.
اگر خیلی میشد 68 جدوی دینی و اسلامی در جمهوری تاجیکستان فعالیت نکرد. همچنان 3000 نسید که دو من مساجد فعالیت کردید. تصمیم گیرد از آخرین کمیته که لباس های ملی ترغیب بده هم کرد.
کارشناسان تاجیک با گزارش نوی دپارتمنت دولتی آشنا شدند. در برخی موارد ارزیابی های دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان را واقع بینانه می نامند. با گفته فریدون خادیزاده کارشناس مسائل مذهبی تمایل به محدود شدن آزادی های مذهبی 8 سال قبل شروع شده بود و منع جوانان تا 18 ساله از ورود به مسجد، محدودیت سن سالی برای ادای فرایض حج، بسته شدن تعداد زیادی مسجد به گفته مقامات غیر قانونی و محدودیت ها در پوشیدن لباس مذهبی و گذاشتن ریش را از جمله چنین محدودیت ها عنوان کرد. این کارشناس تدبیرهای دولتی تاجیکستان نسبت محدودسازی آزادی مذهبی را با تجربه مبارزه نظام شوروی علیه دین شباهت داد و گفت
3-4 چیز را مثلا اصلاح کنیم و فکر میکنم که این چیزها را مدت های مثلا بلشویکی را که مثلا سالهای 30 بود این یک بود حالا مثلا اون را تجدید نظر کردن لازم است. چون که وقتی باید بلشویکی مثلا اینترنت نبود، تلویزیون نبود، همون جلی زمین است.
فریدون هادی‌زاده میگوید تدبیرهای سختگیرانه دولت تاجیکستان نسبت به آزادی‌های مذهبی با بهانه مبارزه با افراطگرایی در جامعه تأثیری برعکس گذاشته، شماره افراطگراها بیشتر گردیده است. چند روز قبل در مسکو به گمان آمادگی برای عملهای تروریستی 3 جوان تاجیک دستگیر شد. در ماه‌های اخیر از ولایت سوخ در شمال تاجیکستان خبرها درباره ریدهای گروه‌های متشکل از نمایندگان کمیته‌های زنان و دین، پلیس و مقامات محلی در کوچه بازارهای شهر خوجند و ورود این گروه‌ها به منزل‌های افراد مذهبی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت انتشار می‌شود. محیب الله قربان، کارشناس مسائل مذهبی که فعلا در ولایت سوخ قرار دارد، می‌گوید در شهر اسفره این ولایت خانواده او با چنین رید روبرو شده است. این در حالی است که با گفته این کارشناس تا حال در مورد منع حجاب صدر قانونی قبول نشده است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید سکه پیدا شده از جیب تاتیانا خوجینا که اخیراً منجر به بحث دادگاهی شد در حقیقت دارای قیمت تاریخی و فرهنگی میباشد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. عبادالله مشرب معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 16 آگوست در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت بهای متخصصان وزارت به این تنگه از روی واقعیت میباشد. با تاکید معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان این یک عدد سکه برای تشخیص پیشنهاد گردیده دارای قیمت تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی یا سکه‌شناسی و آثارخوانوی می باشد و متخصصان وزارت از روی واقعیت به آن بها دادند. مرافع دادگاه تاتیانا خوجینا با اتهام قاچاق تنگه قدیمه روز 7 آگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شروع شد. روز 10 آگوست بررسی پرونده خوجینا پشت درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران به مرافع راه دادن نشدند. خود تاتیانا خوجینا روز 16 آگوست در صحبت بر رادیو آزادی گفت او نمیتواند در دادگاه اثبات نماید که تنگه را با خود از روسیه آورده است. خوجینا میگوید
من اثبات کرده نمیتوانم که تنگه رو از روسیه آوردم، زیرا باید زمینی ورود کردن اون رو نشون میدادم. همکنون مقامات تاجیک دعوا دارند که تنگه ارزش فرهنگی و تاریخی دارد و برای دوباره به روسیه بردن اون مانع میشوند.
تاتیانا خوجینا از روی ماده های 32 قسم 2 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه میشود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. سفارت روسیه در تاجیکستان نیز قضیه تاتیانا خوجینا را پیگیری دارد. نخستین شده درباره قضیه تاتیانا خوجینا مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 ایونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد. تاتیانا خوجینا در مرافع روز 10 آگوست از صد خواهش کرده است که با نظرداشت دختر نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. در نظر است که مرافع نوبتی تاتیانا خوجینا روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته روان برگزار شود.
دسته پرواز ناحیه باباجان غفوروف بر تیم وحدت شهری وحدت پیش صف مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با حساب 2-0 پیروز شد. تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 2 پایین رفت و در جایگاه 151 قرار گرفته است. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته پرواز فرودگاه خوجند در دوره 13 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم وحدت پیش صف جدول با حساب 2-0 غالب آمد. این اولین باخت وحدت در موسم امسال به شمار می رود. مدعیان دیگری مدال ها سامون دنخره و کوکتاش رودکی بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. سامان در میدان خود روشن کلوب را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. کوکتاش در مهمانی از خطه خوجند را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. سه بازی دیگری دوره 13 هم با چنین نتیجه ها به پایان رسید. محله 83 دوشنبه لکماتیف پامیر دوشنبه 3-2، هولبوکی واسه زرفشانی 5 کنت 1-1، زربداری اسفره سرای کمری 5-1-0. حالا در جدول مسابقه وحدت با 3 امتیاز در مقام اول، سامان با 29 امتیاز در مقام دوم و کوکتاش با 28 امتیاز در مقام سوم قرار دارند. بازی های دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 23 و 24 آگوست برگزار می شوند. خبر دیگر، تاجیکستان در ردبندی آخرین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 2 پایین شد و در بین 211 کشور در جایگاه 151 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب ملی آسیا مقام 28 را کسب کرده است. حکیم فوزایلوف سرمربی تیم ملی تاجیکستان روز 15 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 5 سپتامبر در شهر کاتماندو مقابل منتخب نیپال انجام می‌دهد. آقای فوزایلوف افزود:
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 می باشد. چنان که شما می دانید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است.
در فهرست آخرین فیفا برزیل در جای اول، آلمان در جای دوم و آرژانتینا در جای سوم می باشند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
Oyanda sos, oyanda sos, oyanda.